رحمت و فیض خداوند بر شما عزیزان. دشمنان خود را محبت نمایید و هر کس را که آزارتان دهد دعای خیر کنید. آمین. در قسمت قبل در مورد مسیح و صبوری او مطالعه کردیم. او نسبت به کسانی که در شک و تردید هستند صبور است. در ادامه، اگر دقت کرده باشید کار عیسی الگوی خاصی دارد. اول عیسی متوجه دو نفر از یارانش می شود که با کوله باری از غم دارن به طرف امواس می روند. و قیافه هر کدامشان مثل کسی است که کمی قبل بهترین دوستش را به خاک سپرده است. نمی‌دانیم که آیا مسیح از پشت سر آمد و بهشان ملحق شد یا ناگهان در کنارشان قرار گرفت. ولی در هر حال موضوع باغ عدن و کتاب پیدایش را پیش کشید و همینقدر می‌دانیم که بعد غذایی صرف شد و قلب‌های شاگردان گرم و چشم‌هایشان باز شد. عیسی به ملاقات شیران ترسیده‌ای می‌رود که در اتاق بالاخانه جمع شده بودند. و البته شکل این ملاقات هم اینطور نبود که ناگهان مثل سوپرمن از پایین بپرد و بین آنها بایستد. نه. عیسی ملاقاتی رو در رو با آنها داشت و دست شفابخش خود را بر زخم‌هایشان گذاشت. غذایی خورده شد. کتاب مقدس تعلیم داده شد و شاگردان قوت قلب یافتند. بنابراین می‌بینیم که به دو سوال حساس دو جواب عملی داده می‌شود. بنابراین حال پرسش این است که مسیح با شک و تردیدهای ما چه خواهد کرد؟ جواب او همان است. بدن من را لمس کنید و درباره داستان زندگی من فکر و تأمل کنید. کتاب افسسیان باب 1 آیه 23 میگوید کلیسا بدن اوست، یعنی پری او که همه چیز را از هر لحاظ پر میسازد. میدانید ما هنوز هم میتوانیم بدن مسیح را لمس کنیم. شاید دوست داشته باشیم که واقعا زخم‌ها و جسم عیسی ناصری را لمس کنیم. مشارکت با کلیسای خداوند دقیقاً همین حکم را دارد. سوالات ممکن است از ما راهبی بسازد که از مردم دور می‌شود و به غاری پناه می‌برد. ولی در غار جواب خودمان را نمی‌یابیم. مسیح در جمع مؤمنین و در دوستی و رفاقت ما با آنهاست که دلهای من را قوی می سازد. او هیچ وقت همه جوابها را به یک نفر نمی دهد، بلکه به هر کس قسمتی از جواب را می دهد. درست مثل قطعات مختلف پازل. هر وقت عقلهای خود را روی هم می گذاریم و یکدیگر را در یافته های خود شریک می کنیم، هر وقت پای صحبت همدیگر می نشینیم و با همدیگر دعا می کنیم و پیش هم اعتراف می کنیم، مسیح سخن میگوید. در کنار یکدیگر ماندن شاگردان بسیار آموزنده است. آنها از هم جدا نشدند. حتی با وجود امیدهای برباد رفتهشان جمع صمیمانی خود را حفظ کردند. آنها درباره همه وقایعی که رخ داده بود با یکدیگر گفتگو میکردند. بر اساس کتاب لوقا باب 24 آیه 14. مگر این تصویری از کلیسا نیست؟ یادداشت‌ها را با هم مبادله کردن، تبادل افکار، فکر کردن به امکانات مختلف و تقویت روحیه یکدیگر. در حالی که آنها به این کارها مشغول بودند، عیسی در بینشان ظاهر شد و به تعلیم آنها پرداخت و به این ترتیب ثابت کرد که جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم. وقتی هم که عیسی سخن میگوید داستانش را تعریف میکند. چاره خدا برای کسانی که دچار شک و تردید هستند کلام خودش است. در کتاب رومیان باب 10 آیه 17 میخوانیم پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه میگیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر میشود. پس بیایید به کلام خدا گوش بدهیم. شخصی به اسم جک همین کار را کرد. این فصل را با ذکر داستان کسی شروع کردیم که به خدا بی اعتقاد است. حالا هم اگر اجازه بدهید با داستان مشابهی در مورد یک نفر دیگر آن را به پایان میبریم. این شخص که جک نام داشت نیمه اول زندگیش را با بیان اتفاقی که در نوجوانی برای او افتاد خلاصه میکند و میگوید وقتی به محدوده دانشگاه آکسفورد در شهر آکسفورد انگلستان رسید خیال میکرد الان است که برج‌های افسانه‌ای دانشگاه را ببیند. ولی همینطور که داشت میرفت متوجه شد اثری از این بنای عظیم و باشکوه وجود ندارد. وقتی از راهی که رفته بود برگشت متوجه شد در جهت مخالف میرفته است. جک 30 سال بعد نوشت آن موقع نمیدانستم که این اتفاق کم اهمیت در واقع مثالی بود از کل زندگی من. جک بی ایمان قسم خورده ای بود و با همه وجود اعتقاد داشت خدایی وجود ندارد، زیرا این فاجعه‌ای که ما اسمش را وجود انسان گذاشته ایم هیچ رقم با اعتقاد به خدا جور نیست. این بود که نگاه خود را به هستی با گفتاری از لوکرتیوس خلاصه کرد. به راستی که اگر خدا این جهان را آفریده بود، بعید بود جهانی چنین سست مایه و پر از عیب و کاستی بیافریند. چنین بود که جک با پشت کردن به خدا تنها دل به درس داد و بهترین نمرات را در تمام دروس کسب کرد. بعد از چند وقت هیئت علمی دانشگاه آکسفورد از او دعوت به همکاری کرد و او شروع به تدریس در دانشگاه و تألیف کتاب نمود. ولی از زیر شک و تردیدهایش داشتن کار خود را می کردند. این بود که جک وضعیت روانیش را با این کلمات توصیف می کرد. هراس خفتبار، نگونبختی و ناامیدی. او عصبانی و بدبین بود و خود را در گردابی از تناقضات گرفتار می دید. می گفت اعتقاد داشتم که خدا وجود ندارد. ولی از طرفی هم از دست خدا عصبانی بودم که چرا وجود ندارد. شاید جک با نظر وودی آلن در مورد زندگی که میگوید همه قطارها آخر سر به یک جا می روند و آن هم گورستان ماشین است موافق می بود. دو عامل وجود داشت که اگر نبود جک مابقی عمرش مثل همین قطاری که وودی آلن حرفش را زده بود می رفت و می رفت تا آخر به تاریکی می رسید. چند نفر از دوستان صمیمی او که اتفاقاً از استادان دانشگاه آکسفورد بودند، دیدگاه‌های مادیگرانه خود را رها کردند و به خدا ایمان آوردند و تصمیم به پیروی از مسیح گرفتند. اولش جک فکر می‌کرد که رو کردن آنها به دین و مذهب چیز مزخرفی است و ترسی از این نداشت که خودش هم روزی تسلیم شود و به جمع آنها بپیوندد. گذشت و او با اعضای دیگری از هیئت علمی روبرو شد که استادان بسیار محترمی بودند و او هم ارادت فراوانی به آنها داشت. این اشخاص عبارت بودند از تالکین، نویسنده ی ارباب حلقه ها و دایسون که هر دوی آنها ایمان دینی عمیقی داشتند و جک خواستند کاری را بکند که هرگز نکرده بود. ازش خواستند کتاب مقدس را بخواند. او هم این کار را کرد. همینطور که جک داشت عهد جدید را می‌خواند، شخصیت اصلی آن یعنی عیسی مسیح توجهش را به شدت جلب کرد. جک قبلاً اعتقاد داشت که عیسی یک فیلسوف یهودی و آموزگار بزرگ اخلاق بوده است و بس. ولی همچنان که عهد جدید را می‌خواند به ادعاهای این شخص درباره خود رسید. اینکه خود را با خدا برابر می شمرد و اینکه ادعا داشت می تواند گناهان انسانها را ببخشد. اینها او را به فکر فرو برد و به این ترتیب جک به این نتیجه رسید که عیسی یا شخص فریب خورده و فریبکاری بوده و یا همان بوده که ادعا می کرده هست، یعنی پسر خدا. در غروب 19 سپتامبر 1931 جک و دو نفر از همکارانش تالکین و دایسون برای مدتی طولانی در محوطه زیبای آکسفورد که پوشیده از درختان سرسبز است قدم زدند و با هم درباره بیانات مسیح، درباره خود و همچنین معنای زندگی به گفتگو پرداختند. به این ترتیب اتفاقی مشابه عمو آس تکرار شد. آنها تا دیر وقت با هم مشغول گفتگو بودند. جک، یا اجازه بدهید نام کاملش را عرض کنم. سیس لوئیس. بعدها میگوید که در جریان این گفتگو بادی برخاست و برگ‌های خشکیده را بر زمین انداخت. شاید وزش این باد برای او یادآور روح القدس بوده است. چندی از آن شب نگذشته بود که لوئیس به خدا ایمان آورد. میگوید داشتم معنی حقیقی زندگی را میفهمیدم و اینکه بدون فهمیدن این معنی چه چیزها که دست نمیرفت. این تغییر دنیای او را زیر و رو کرد و با کتاب‌هایی که بعد از ایمان آوردنش نوشت، زندگی میلیون‌ها انسان نیز مانند او زیر و رو شد. چه چیز باعث شد که لوئیس این بی ایمان قسم خورده با استعداد و بسیار هوشمند از مسیح پیروی کند؟ جواب ساده است. با بدن مسیح یعنی یارانش در ارتباط قرار گرفت و داستان او یعنی کتاب مقدس را با قلب باز خواند. آیا به همین سادگی است؟ آیا امکان دارد که شکاف بین شک و ایمان را کتاب مقدس و مشارکت پر کند؟ خودتان امتحان کنید. دفعه دیگر که سایه های تردید نمایان شد، به مطالعه دقیق داستان های کهن مربوط به موسی، دعاهای داوود، شهادت‌های اناجیل و نامه‌های پولس بپردازید. به جویندگان دیگر بپیوندید و هر روز به طرف عمواس بروید و اگر یک وقت در طول مسیر غریبه مهربانی به شما ملحق شد و تعلیمات حکیمانه ای داد، حتما از او برای شام دعوت کنید. فصل 13. اگر اوضاع به هم ریخت چه؟ همچنین درباره جنگ ها خواهید شنید و خبر جنگ ها به گوشتان خواهد رسید، اما مشوش مشوید. کتاب متی باب 24 آیه 6. ترس از فاجعه جهانی. با اجازه تان من هشدارهای دارویی را نمی خوانم، چون هدف داروسازان محترم را می دانم. این بیچاره ها تقصیر ندارن. مجبورن این هشدارها را بدهن تا اگر یک وقت ما داروهایی را که ساختن خوردیم و زبانم لال یک دست دیگر روی کتفمان روید یا رنگمان سبز شد، نتوانیم برویم و ازشان به مراجع ذی‌سلاح شکایت کنیم. این نگرانی را درک می کنم، ولی روش های بیفایده ای هم هست، مثل این مورد که در بعضی موارد یک چهره خندان به نمایش در می آید و صدای ضبط شده به توضیح در مورد بیماری فلج می پردازد. امیدوارم که این عادت به بازگویی همه خطرات ممکن به اتاق زایمان سرایت نکند. از کجا می دانیم؟ شاید هم کرد. بالاخره اطفال معصومی که قرار است متولد شوند حق دارند بدانند قدم به چه جور دنیایی می گذارند. شاید روزی برسد که به بیمارستان‌ها بخشنامه کنند که به نوزادان باید قبل از تولدشان هشدارهای لازم داده شود. می توانید همچین صحنه ای را مجسم کنید؟ فرض کنید خانم وکیل در کنار بستر زاو ایستاده و همچنان که دردهای مادر شروع شده، قراردادی را که با خط ریز تحریر شده است با صدای بلند می خواند. نوزاد عزیز، ضمن آنکه ورودتان را به دنیای جدید خود تبریک می‌گوییم، به اطلاع می‌رسانیم که زندگی انسان در اکثر موارد به فوت می‌انجامد. عده‌ای دچار امراض ویروسی می‌شوند، عده‌ای در اثر برخورد با مواد شیمیایی سلامت خود را دست می‌دهند و یا از عملیات تروریست‌های خونخوار صدمه می‌بینند. در دنیای بعد از تولد ممکن است با انواع خطرات روبرو شوید، از جمله سونامی، خلبان مست، حوادث رانندگی، فاجعه اتمی و یا معضلات روحی و روانی. عوارضی که ممکن است بر سر زندگی در این دنیا با آنها روبرو شوید عبارتند از مواجهه با ویروس‌های بسیار قوی، ناراحتی قلبی و امتحانات پایان ترم. اگر شما جزو کسانی هستید که نمی توانید در سیاره‌ای با زورگویان شریر زندگی کنید و یا در هواپیما خود را با غذای مختصری که داده می شود سیر کنید، زندگی بشری به شما توصیه نمی شود. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، پیام صلیب برای آنان که هلاک می شوند جهالت است، اما برای ما که نجات می یابیم قدرت توست. می خواهیم با تمامی قلب و فکر و دل و جان خود از تو تشکر کنیم بابت این فیض عظیم و تو را تا ابد بستاییم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.